بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ختمتون المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلا ما استثني وتختص عنه أنه يستحب للمرأة حرة كانت أم عمتا أن تجمع بين قدميها في القيام والرجل يفرق بينهما بشبر إلى فطر. خاطر مبارکتون باشه، من استارت این تتمه رو در جلسه گذشته زدم. عرض کردیم که تو بحثایی که ما تا به حال در مورد نماز داشتیم، عمده احکام بین زن و مرد هیچ تفاوتی نداره، الا یه موارد خاصی که سابقا گذشت، مثلا ستر بدن که در خانوم‌ها با آقایون متفاوته، یا مثل پوشیدن لباس حریر یا استفاده از تلاجات یا عدم لزوم جهر در نماز صبح، مغرب و عشا برای خانوم ها و امثال اینا. خب اینا رو لابلای مطالب تا به حال عرض کردیم. جدای از اینها یه مواردی دیگر رو هم ایشون الان ذکر میکنه. این موارد عرض کنم خدمت شما، طبیعتاً ایشون میخواد بگه جز این موارد تو بقیه احکام زن و مرد هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. یکی از اون موارد این است که موقع قیام و ایستادن خانوم ها پاهاشون رو جفت کنن، یعنی کف پا رو که میگذارن روی زمین این کف پاها رو به هم جفت بکنن و بچسبانن، اما مردها بین پاهاشون فاصله بیاندازن. حالا این فاصله انداختن هم نه این که مثلا یه نیم متری مثلا بین دوتا پاشون فاصله بندازن، نه، ایشون میفرماید به اندازه یک شبر. شبر یعنی یک وجب تا یک فطر. فطر دوستان این انگشت شست دست رو با انگشت سبابه رو که باز بکنید، اون فاصله نوک انگشت شست و سبابه رو میگن یک فطر، که یه مقداری شاید مثلا نمیدونم 20% 25% از یک وجب کمتره. عرض کنم خدمت شما، و کمتر از اون اگر کسی میخواد مثلا بین دو پاش رو باز بگذاره به اندازه 3 انگشت باز باشه. 3 انگشت باز هم طبیعتا مراد 60 نیست دیگه، چون گفت کمتر. 3 انگشت باز مثلا این انگشت سبابه و 2 انگشت دیگر غیر 60 رو که باز بکنه، مثلا شاید به اندازه 10-12 سانت مثلا با دستهای ما مثلا میشه. تو این حدود پاهاشو رو مرد باز بگذاره، اما خانوم ها چه حره چه عمه پاهاشون رو ببنده. دوم این که مستحب بس که زنها، این حالا طبق اون کتاب حال شما شنیدید چیز عجیبیست، یعنی بعید میدونم به گوشتون خورده باشه، ایشون میفهمد مستحب بست که خانوم ها بچسبانن دو پستان خودشون رو با سینه‌شون به واسطه دو دست خودشون عرض کنم سینه هاشون رو بچسب، در واقع پستان هاشون رو بچسبونن به سینه‌شون. این معناش چیه؟ این یعنی چی؟ یعنی چه کار بکنن؟ آیا منظور اینه که با بازوها مثلا خودشون رو جمع بکنن؟ ببینید یه کتابی هست، من اینو خیلی دنبال کردم ببینم این کیفیتش چجوریه. کتابی هست به نام تحفت الابرار الملتقد من آثار الائمه الاطهار، جلد 2 صفحه 510. اونجا 3 نحوه برای این مورد ذکر کرده. اینا که دیگه دارم عرض میکنم تو کتاب نیستا. یکی این که باطن کف دست راست رو بر پستان راست بگذاره و باطن کف دست چپ رو بر پستان چپ بگذاره، مثلا اینجوری بیسته، دست راست روی پستان راست، دست چپ روی پستان چپ. ایشون میفرمان متعارفش همینه. حالا اون موقع ظاهرا یه متعارفی بوده نه موقع ایستادن و قرائت ظاهرا دقت میکنن، موقع رکوع و سجده و اینا که خب طبیعتا اون فرق میکنه. دومی که باطن کف دست راست رو بر پستان چپ بگذاره و باطن دست چپ رو بر پستان راست، یعنی این حالت زبدری مثلا عرض کنم بگذاره، اینم راه دومی که ایشون میگه. راه سوم این است که بگذاره کف دست راست رو بر پستان چپ با وضع بعض ذراع دست چپ بر پستان عرض کنم راست، و وضع بکنه کف دست چپ رو بر پستان راست با وضع بعضی از ذراع دست راست بر اون. یعنی جدای از این که دست راست رو میگذاره روی پستان چپ، دست چپ رو میگذاره روی عرض کنم پستان راست، از ذراعش هم برای چسبوندن انگار کمک بگیره. ذراع این مجتعارنج دیگه، یعنی از ذراع هم کمک بگیره. این سه مدل رو عرض کنم تو این کتاب نوشته. من خیلی سرچ کردم، دنبال کردم ببینم کیفیتی که آقایون گفتن چیه. ایشون فقط میگه تزم و صدیه ها الی صدره ها به یده ها، همین مقدار دیگه، بیش از این عرض کنم عبارت کتابتون چیزی نداره. این مورد دوم. مورد سوم، اجازه بدید تمامش بکنم. مورد سوم شهید اول، دوستان مورد سوم رو اینجوری بیان میکنه، خوب دقت کنید چی عرض میکنم. و تزعو یدیها فوق رکبتیها راکعتن، یعنی موقع رکوع به جای اینکه دستشو بگذاره بگید روی زانوها، دستها رو بگذاره بالای زانوها، یعنی بگذاره روی رانهاش. دقت میکنید؟ خب دوستان بزرگوار، ما باشیم و این مقدار عبارت تزه و یدهی ها فوق رکبتهی ها، رکبه یعنی زانو، راکعتن، این معناش این است که خم شدنش با خم شدن مردها فرقی نمیکنه، هر دو باید به اندازه هم خم بشن. اما زنها دستشونو میگذارن روی رانهاشون، مردها دستشونو میگذارن روی زانوهاشون. شهید ثانی میگه ظاهر عبارتیشون اینه، اما به روایت که مراجعه میکنیم از روایت فهمیده میشه که فقط بحث گذاشتن دست روی رانها نیست، میخواد بگه خانومها از مردها بگید کمتر خم بشن. دقت میکنید؟ میدونید چرا؟ چون علتی که تو روایت آورده اینه، میگه برای این که سرش رو خیلی زیاد پایین نیاره، فترتفع و عجیزتها، تا اینکه نشیمنگاش بلند بشه، برای اینکه این اتفاق نیفته، نشیمنگاش بلند نشه، کمتر سرشو بیاره پایین. دقت میکنید؟ اینم مورد سوم. مورد چهارم، بذارید بخونم دیگه از این به بعد بقیهشو فقط خوندنیه، بذارید بخونم. نگاه کنید تتمت. المرأة کر رجل، مرأه مثل مرد است، فی جمیع ما سلف، یعنی در جمیع احکامی که گفتیم، الا مستثنی، مگر یه موارد خاصی که لابلای مطالب گفتیم، عرض کردم مثل ستر جمیع بدن برای خانوم ها، مثل جهر در نماز صبح و مغرب و عشا که لازم نیست برای خانوم ها، یا ابریشم پوشیدن، طلا مثلا استفاده کردن و امثال اینا. جدای از اون مواردی که سابقا استثناء کردیم، میخواد یه چند تا موردم الان ذکر بکنه. میگه و تختص المرأه عنه، یعنی عن الرجل، اختصاص پیدا میکنه از اون، یعنی جدا میشه ها، انه یستحب للمرأه شأن چنین است که مستحب است برای زن، چه حره باشد چه عمه، حرتن کاند ام عمتن، چه کار کنه، یک ان تجمع بین قدمیها فی القیام، موقع ایستادن میخواد حمد و سوره بخونه ها، پاهاش رو چفت هم بکنه، یعنی کف پاش که رو زمینه ها، اینو چفت هم بکنه، فاصله نندازه بینشون. اما ور رجل یفرق بینهما، چقدر یفرق مردها، آیا نیم متر مثلا باز کنه پاشو؟ میگه نه، به شبرن، به اندازه یک وجب، الا فترن. فتر رو عرض کردم معناش چی آقایون؟ یعنی بین انگشت شست و انگشت سبابه رو کامل باز کنید، از نوک این تا نوک اون میشه فطر. و دونهو اگر کسی میخواد اینقدر باز نکنه، قدر و سلاس اصابع مفرجات، به اندازه سه انگشت باز. این سه انگشت طبیعتا منظورش غیر از، بگید غیر از شسته، یعنی شستو بذارید کنار، از اونایی دیگه سه انگشت باز. چون اگه شستو بخوایم در نظر بگیریم، بگید ممکنه از اون فطرم بیشتر بشه. و حالا که میگه بدونهو یعنی کمتر. این یک. و تضم صدیه ها الی صدرها به یده ها، بچسباند پستانهاش رو به سینه خودش با دستهاش، که گفتم سه تا صورت داره، اونم عرض کردم. مورد سوم، و تضع یدیها فوق رکبتیها راکعتن، و بگذاره زن دوتا دستش رو بالای زانوهاش در حال رکوع. ایشون میگه شهید ثانی میگه و ظاهرهو، یعنی ظاهر کلام مصنف، انها تنحنی قدرن حناء الرجل، یعنی تو خم شدن زن و مرد تو رکوع فرقی با هم دیگه بگید ندارن. اما و تو خالفه فی الوضع، یعنی فی وضع الید، اما تو اینکه دستشون رو کجا بذارن با هم فرق دارن. مردا بگذارن رو زانو، خانم ها بذارن بالای زانو مثلا. ها، اما شهید ثانی میگه به روایت مراجعه کنیم این فهمیده نمیشه. و ظاهر الروایه انه یجزه اوها من الانحناء، ظاهر روایت این است که مجزیست برای خانوم ها از خم شدن، ان تبلغ کفاه ما فوق رکبته ها، همینقدی خم بشود که دستاش بالای زانوهاش برسه. آخه یادتون باشه ما میگفتیم تو رکوع باید اینقدری خم بشه که کف دستاش به زانوش برسه، اما تو خانم ها میگن از روایت فهمیده میشه اینقدی خم بشه که دستش به بالای زانو برسه کافیه. میگیم از کجای روایت فهمیده میشه؟ میگه لعنه علله فیها، به خاطر اینکه علت آورده شده این مطلب در روایت به قولهی. ببینید عبارت روایت اینه، میگه لعلا تتعتع کثیرن، برای اینکه لعلا تتعتع، یعنی برای اینکه سرش پایین آورده نشود زیاد، یعنی زیاد خم نشه، که اگر زیاد خم بشه چه اتفاقی میفته؟ فترتفع عجیزتها، عجیزه یعنی نشیمنگاه، که نشیمنگاهش بلند بشه، برجسته بشه. ها، بالاخره ممکنه تو انظار نامحرم قرار بگیره، نه همینقدر خم بشه کفایت میکنه. این معلوم میشه که مشکل فقط گذاشتن دست نیست، مشکل کجاست؟ مشکل اینه که خم شدنش با خم شدن مرد فرق میکنه. و لذا میگه و ذالکه، یعنی این ارتفاع عجیزه، لا یختلف به اختلاف وضع هما، این که من دست این خانم دستشو بگذاره روی زانوش یا دستشو بگذاره بالای زانوش، اگر به اندازه زانو خم بشه تو ارتفاع عجیزه فرقی با هم دیگه نداره. ها، به اختلاف وضع هما، یعنی وضع یدین، تفاوتی نمیکنه، بل به اختلاف الانحناء، هر چی کمتر خم بشه برآمدگی نشیمانگاه او کمتر پیدا میشه. اینم مورد چندم آقایون، سوم. چهار تا دیگه از کوتاه کوتاه اینا رو بخونم. و تجلس و حال تشهدها و غیرهی علا علیهها، بنشیند زن در حال تشهدش و غیر حال تشهد، مثل حال سلام، مثل بین دو سجده، موقع نشستن بنشینه علی علیها، بر نشیمنگاه خودش بنشینه. ها، بر نشیمنگاه خودش بنشینه. علیها یه نکته ادبی ایشون ذکر میکنه، یه لحظه من دقت کنید، علی تثنیه چیه؟ علیه، علیه تای تانیث داره، دقت میکنید، قاعدتا باید میشد چی؟ علیتین، نمیشد علیین، باید تاش میومد. ایشون میگه علیه‌ها رو بلیاعین بخون، عبارت کتاب رو دارم میخونم، من دون تا بین هما، تاشو نیار. اما این قاعده نیست، قاعدش اینه که تا بیاد، اما اینجا بدون تا اومده علا غیر قیاس، یعنی سماعیه، سماعن تصنیه شده علیین، تثنیه تو علیه به فتح الهمزه فی هما، یعنی علیه و علیت علیهی رو هر دو رو به فتح حمزه بخون و تاوف الواحده تا فقط تو مفردش میاد، تو تثنیهش نمیاد، اما این سماعیه ها، قاعده این نیست. اینم عرض کنم خدمت شما مورد چهارم. پس مورد چهارم این است که موقع نشستن ماها رو پاهامون میشینیم، دوزانو که میشینیم ها رو پاهامون انگار میشینیم، درسته؟ رو پاهامون میشینیم، اما اون رو پاهاش نشینه. سابقا هم عرض میکردیم که پاهاش رو با عرض کنم مثل چهار زانو که میشینن، بعد این زانوها رو میارن بالا، که حالا این رو هم میگه. و تبدا بالقعود الا تلک الحاله قبل از سجود ثم تسجد. ببینید سابقا میگفتیم مردها وقتی میخوان عرض کنم برن سجده دیگه باید سمی بسریش کنن، مردها وقتی میخوان برن سجده از رکوع بلند میشن، عرض کنم همینجوری میرن برای سجده، درسته؟ یادتون باشه میگفتیم دستا هم اول بگذارن زمین بعد زانوها رو بگذارن زمین، اما خانومها رو میگن اول بشینه بعد بره سجده. دقت میکنی؟ یعنی اول بنشینه، زانوها رو بگذاره زمین، بعد بره سجده. یعنی این خم شدنی که مردها دارن که مثل شیرجه میرن سمت مهر و میخوان سجده برن، اون کار اتفاق نیفته. و تبدأ یعنی خانوم ها شروع بکنه به قعود، یعنی ابتدا بنشینه علی تلک الحاله به همون حالتی که گفتیم، یعنی رو نشیمنگاه خودش بنشینه، قبل از سجود ثم تسجد بعد سجده بکنه. اینم مورد چندم آقایون؟ پنجم. عرض کنم فاذا تشهدت زمت فخذیها، موقع تشهد وقتی تشهد میخونه خانوم، زمت فخذیها یعنی بچسباند دوران خود را، و رفعت رکبتیها من الارض. موقع تشهد همینجور که نشیمنگاه خودش رو زمین گذاشته، میگه رانهاش رو به هم بچسبونه، زانوها رو بیاره چکار کنه بالا. اینو سابقا هم عرض کردیم، زانوها رو بیاره ولی مثل چهار زانو که شما میشینید بعد زانو رو میارید بالا، این رانها رو به هم بچسبونه، زانوها رو بیاره بالا. فاذا نهضت انسلت انسلالا معتمده علی جنبیها، وقتی میخواد قیام بکنه این هفتمیه ها، فاذا نهضت هفتمیه. ببینید الان طرف تشهد رو انجام داده، خانوم دقت کنید، تشهد رو انجام داده، یا مثلا عرض کنم خدمت شما سجده دوم رو رفته میخواد بره رکعت بعدی، ایشون میفهمد یه وقت هست اینجوری بلند میشه مثل آقایون، اول زانوها رو بلند میکنه بعد دستها رو بلند میکنه، درسته؟ اما ایشون میگه اینجوری نشینه، وقتی روی نشیمنگاه خودش نشسته ها دقت میکنید دستها رو بگذاره زمین، اینجوری بلند شه، دستها از دستها کمک بگیره به بغلش، یعنی یه دست رو بذاره سمت راستش، یه دست رو بذاره سمت چپش، عمودی بلند شه، به جای اینکه دستها رو بگذاره جلو اول زانوها رو بلند کنه. دقت میکنید که خم شدن زیاد توش اتفاق میفته. میگه نه، فاذا نهضت یعنی وقتی که میخواهد قیام کند بلند بشه برای رکعت بعدی، انسلت انسلالن یعنی قیام به صورت عمودی بکنه، انسلت یعنی عمودی بلند شه، اونم انسلالی که معتمد است علی جنبیها، یعنی تکیه کنه به دو طرف خودش به یدیها، دستاشو بگذاره سمت راست و چپ خودش، یعنی پهلوهای خودش، نه رو پهلوشا، رو زمین بگذاره، بعد عمودی بلند بشه علی جنبیها به یدیها، من غیر ان ترتفع عجیزتها، بدون این که نشیمنگاه او برجستگیش معلوم بشه، و یتخیر الخنسا بین هیئت الرجل و المرأة، خنسایی که نمیدونیم زن یا مرده، دیگه تو این امور مستحبی هر کار دلش میخواد بکنه، مخیر است که هیئت رجل رو عرض کنم ازش استفاده کنه یا هیئت خانوم ها رو. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
باید
زانوهاش
رو خم بکنن یا
اینکه
کم خم بشه؟
نه دیگه، اصلا صحبت سر خم شدن زانوها نیست، خودش کم خم بشه.
یعنی موردی نداره که خانوها مثلا
زانوهاش رو خم بکنن؟ نه نداره، ایشون نگفت دیگه. نه حالا نمیدونم فقیه دیگری بگه یا نگه، نمیدونم، اما ایشون اصلا صحبت سر خم شدن زانو نبود، نه پاش راست باشه زانو رو هم خم نکنه، اما شهید ثانی میگه کمتر خم بشه. شهید اول از کمتر خم شدن حرفی نزد، زاهد عبادت اینه فقط دستاشو بذاره بالای زانوش، نگذاره روی زانوش، دستا رو بذاره بالای زانو، اما خم شدن ظاهر عبارت شهید اول اینه که نه به همون اندازه باشه. معتمدتن علا جنبه ها دیگه، بله دیگه، مثلا حال میتونه باشه فعضان نهزد انسلت انسلالن، اونم معتمدتن علا جنبه ها، و یعنی وقتی عمودی قیام میکنه باید در حال اعتماد بر جنبه ها باشه. خب دوستان بزرگوار، ما در واقع نمازهایی که عرض کنم در کتاب الصلات باید بحث میکردیم، یک نماز رو الان مفصل در موردش بحث کردیم، اونم نماز یومیه است. البته نمازهای مستحبی رو بخشش رو لابلای عرض کنم خدمت شما مطالبمون عرض کردیم که حالا نوافل یومیه چجوریه، نوافل مثلا نافله شب چجوریه، اینا رو بحث کردیم. الان ایشون میخواد بره سراغ بعضی از نمازهای مستحبی دیگر و نمازهای واجب دیگر غیر از یومیه، مثلا نماز جمعه، نماز عید فطر، نماز عید قربان، نماز آیات، نماز نظری، نماز استیجاری، اینا رو میخواد یکی یکی چکار کنه؟ بحث بکنه. یا تو نمازهای مستحبی نماز استسقاء که برای باران میخونن، یا نافله ماه رمضان، یا نافله زیارت، اینا هم نمازهای دیگریست که این فصل ششم باز شده برای این نمازهای واجب و برخی از نمازهای مستحبی دیگر. اولشون میره سراغ نماز جمعه. آقایون نماز جمعه چند رکعته؟ دو رکعت. ایشون میفرماد دو رکعته مثل نماز صبح، به جای نماز ظهر هم خونده میشه، و لذا دوستان اگر نماز جمعه رو ما در زمان حضور بخوانیم که واجب عینی است بر افراد، نمیتونه طرف هم نماز جمعه بخونه هم نماز ظهر، جمع کردنش وجهی نداره چون جمع بین عوض و معوض میشه. ها بله، در زمان غیبت اگر فقیهی معتقد بود که نماز جمعه مکفی از نماز ظهر نیست، ها اونجا نماز ظهر رو میخونه، یا نه یه فقیه میگه مکفیه یکی میگه مکفی نیست و ما میخوایم چیکار کنیم؟ احتیاط بکنیم. از باب احتیاط و اینا طبیعتاً مشکلی نداره. پس اگر جمعه قطعاً به صورت صحیح واقع بشود از نماز ظهر مجزی است و مشکلی نداره. مصنف دوستان گفت هی رکعتان که صبح عوض از ظهر، متعرض وقت نشد، نگفت آقا وقت نماز جمعه کیه. از شما سوال میکنم آقایون بزرگوار، اگر نماز مغرب ساعت 8:30 مثلا بعد از ظهر شب باشه، نماز جمعه رو ما میتونیم 7 بعد از ظهر بخونیم؟ نمیشه؟ نماز جمعه رو یه روز اعلام بکنن بگن آقا صبح رفتید راهپیمایی خسته اید بخوابید، بعد از ظهر ساعت 7 بیاد نماز جمعه، میشه یا نمیشه؟ نه آقا، ساعت 8 اذانه، ساعت 6 بعد از ظهر، 2 ساعت قبل از غروب. ببینید ایشون میفرماد جناب شهید اول گفت رکعتان که صبح عوض از ظهر، حرفی از وقت نزد، و چون حرفی از وقت نزده ظاهر فرمایش جناب شهید اول این است که مصنف معتقد است که وقت نماز جمعه مثل وقت نماز ظهره، که یه وقت فضیلت داشت یادتون باشه، اینا رو سابقا خوندیم، وقت فضیلت نماز ظهر کیه؟ تا وقتی که شاخصی که شما میکوبی رو زمین، عمود بر زمین میکنی، سایش از ابتداء ظهر به اندازه خودش زیاد بشه. مثلا اگر یک عمود یک متری شما شاخص یک متری میگذاریم و اول ظهر مثلا سایه 20 سانته، این سایه 1 متر و 20 سانت که بشه فضیلت ظهر تمامه. وقت اجزایش که یه تاکه مجزیه به اندازه یه 4 رکعتی مونده به نماز مغرب، به وقت قضا شدن نماز ظهر است. تا اون موقع شما نماز ظهر رو وقت داری. خب تا اون موقع اگر نماز ظهر رو وقت داری، طبیعتا تا همون موقع نماز جمعه رو هم وقت داری. بر اساس این فتوا دوستان طبیعتاً اگر اذان مغرب ساعت مثلا 8 شبه، شما ساعت 6 شب اعلام کردید مردم بیان خطبه را بخونی، 7 هم نماز بخونی، 7 و نیم هم نماز بخونی، اشکالی نماز جمعه رو بخونی اشکال نداره. البته دوستان این یک قول در مسئله است که مصنف در دروس و بیان قطع پیدا کرده به همین ظاهر نصوص، همیشون میفرماد همینه. چرا میگیم ظاهر نصوص این؟ آقایون ببینید، نصوص به طور کلی میگن لا تفوتو، دقت کنید، لا تفوتو صلات و نهار حتی تقرب الشمس، فوت نمیشه، قضا نمیشه صلات نهار، نماز روز که طبیعتا نماز روز کیه؟ همین ظهر و عصر دیگه، ها، حتی تقرب الشمس. طبیعتا نماز جمعه هم نماز روزه یا نماز شبه؟ نماز روزه دیگه، مربوط به روزه. لا تفوت و صلات و نهار حتی تقرب الشمس، وسائل جلد 4 صفحه 126 حدیث 3. قول دوم دوستان، در مقابل جماعتی معتقدن که وقت نماز جمعه تا همون وقت فضیلت ظهره، تا وقت فضیلت ظهره، یعنی چی آیون؟ یعنی اونقدر که شاخص به اندازه خودش سایش اضافه بشه. الله اکبر اذان ظهر، من شاخص 1 متریم 20 سانت مثلا سایه داره، این به 1 متر و 20 سانت که رسید دیگه نماز جمعه وقتش تمامه، بعد از اون نمیشه نماز جمعه خون. و لذا دوستان بر اساس این باشه دوستان خطبه ها رو هم بگید، نباید خیلی طولش داد، چون اگه طولش بدی وقت نماز جمعه میگذره. بر اساس این خطبه ها رو نباید خیلی طولش داد. مصنف دوستان در الفیه به همین نظر میل پیدا کرده. البته شهید ثانی میگه این نظر دوم شاهد و دلیلی ندارد، مگر کسی مثل اهل سنت بگه وقت نماز ظهر همینه، و الا ما دلیلی برای این که نماز جمعه وقتش زیغه ندارد. این تا اینجا. دوستان بزرگوار، نماز جمعه جدای از 2 رکعت خودش 2 تا خطبه هم داره. این خطبه ها دوستان باید مشتمل بر یک اموری باشه. 1، حمد خدای متعال به لفظ الحمدلله، یعنی حمد خدای متعال به الفاظ دیگه به درد بگید نمیخوره، به لفظ الحمدلله. این 1. 2، ثناء الهی به هر لفظی که میخواد باشه، خدای متعال رو ثنا بکنه. شهید ثانی میگه این ثنایی که گفته شده اضافه بر حمد، اگر منظوره یعنی جدای از هم ثنا هم بکنه، این در وجوبش اشکاله. یعنی عبارت بسیاری از جمله خود مصنف در کتاب ذکرا کلمه ثنا رو نداره که علاوه بر حمد حتما ثنا هم بکنه. گرچه دوستان ما قبول داریم تو خطبه های نماز جمعه پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت که برای ما نقل شده، اونجا هم حمد داره، کمکم کنید، هم ثنا داره، اما ثنا داشتن خطبه پیغمبر دلیل بر وجوب نیست، خود چه بسا مستحب بوده حضرت انجام داده. خیلی از مستحبات دیگر هم انجام داده که ما واجب نمیدانیم، اما پیغمبر انجام میدادن، دلیل بر وجوب که نمیشه. که ما یه بحثی آقایون داریم، دقت کنید، اینا انشاءالله تو اصول یا خوندید یا میخونید، طبیعتا نخوندید میخونید، توی اصول دوستان یه بحثی داریم، کلام معصوم برای ما حجته، چجوری حجته ظاهره در چی، اینا بحث شده مفصل، اما جدای از کلام فعل معصوم دلالت بر چی میکنه؟ عمل معصوم. میتونیم بگیم اگر پیغمبر اکرم تو خطبه نماز جمعهش ثنا میکرده پس حتما ثنا چیه؟ واجبه. مگه پیغمبر کار مستحب انجام نمیدادن؟ خب چه بسا مستحب بوده انجام میدادن؟ آقا همیشه انجام میدن، خب همیشه انجام بده، چه بسا یه امر مستحبی رو حضرت برش تأکید داشته، مداومت داشته، این دلیل بر وجوب نمیشه که. عمل معصوم، ببینید یه وقت از کلام به من و شما میگه، میگه این کارو بکن، باید بکنی، خب اونجا میفهمیم واجبه، صیغه امر میاره، بعد آقایون ثابت میکنن صیغه هم ظهور در وجوب داره با ادله خودش اون جای خودش، اما یه وقت هست حرفی به من و شما نمیزنه، ها، یه کاری رو انجام میده، انجام یک عملی توسط معصوم علیه السلام دال بر وجوب نیست. اینجا هم همینه، ثنا کرده پیغمبر اکرم تو خطبه‌اش، اما این دلیل بر وجوب نمیشه، چون عرض کنم مازاد بر اقل واجب در خطبه پیغمبر کارهای دیگه هم کرده. بله بله، حمد رو که جدا عرض کردم، به لفظ الحمدلله ایشون میگه واجبه. مورد سوم، از صلات علی النبی و آله، یعنی صلوات بر پیغمبر و آلش به لفظ از صلات، یعنی با این لفظ، از این لفظ و از این ماده استفاده بکنه و مقرون کنه اون صلات رو، عرض کنم به اوصافی که ممدوح است و به اون حضرت منصوبه، یعنی اوصاف ممدوح رو برای پیغمبر اکرم بیاره. و چهارم، موعظه کردنه، مثل وصیت به تقوا، ترغیب و تشویق به طاعت الهی، تحذیر رو بر حذر داشتن از معصیت و امثال اینها. البته دوستان دقت کنید، نسبت به موعظه لفظی تعیین نشده که از چه لفظی استفاده کنه. بعضی ها گفتن مسمای وعظ کافیه، مثلا همین که بگه اطیع الله، بگه آی مردم اتقوا الله، همین کافیه. اما احتمال دیگری وجود داره و اون این که مسمای وعظ به مثل اطیع الله و اتقوا الله کافی نیست، باید ترغیب به طاعت بکنه، بر حذر بدارد مؤمنین را از معصیت خدای متعال از باب تعصی به معصومین که در خطب جمعهشون این کار رو مثلا انجام میدادن. اینم یک احتمال دیگه، گرچه عرض کردم تعصی به معصوم که این کار را انجام میدادن دلیل بر وجوب نیست. و پنجم، قرائت یک سوره کوتاه قرآن یا یک آیه‌ای که تامت الفائده باشه. آقایون توی نماز جمعه ها بعد از عرض کنم خدمت شما خطبه چه کار میکنن؟ یه سوره کوتاه میخونن، قل هو الله میخونن، والعصر میخونن، یه سوره کوتاه میخونن. ایشون میفرمان میتونی یه سوره کامله کوتاه بخونی؟ میتونی چه کار کنی؟ به جای اون بخشی از قرآن رو بخونی، به شرطی که تامت الفائده باشه. تامت الفائده باشه یعنی چی؟ مثلا یه وعده ای توش باشه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، ها، یعنی یک جمله کامل که یک وعده ای از وعده های الهی رو به مردم داره چیکار میکنه؟ منتقل میکنه. یه وعده ای باشه، وعیدی باشه، حکم الهی باشه، مثلا میگه از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبوا، یعنی این یه حکم الهی رو داره بیان میکنه. یا یه قصه ای، داستانی رو بیان بکنه که مفید برای مخاطب باشه. اما اگر صرفا بخشی از قرآن رو بخونه، خوب دقت کنید که این بخشی از قرآن تامت الفائده. حالا ایشون مثلا مثال میزنه، بگه مدهامتان. این مدهامتان یعنی دو برگ سبز، یعنی اون دو تا باغ مثل دو برگ سبز خرم و پردرخت است. خب این مدهامتان به تنهایی بگید تامت الفائده نیست. یا بگه مثلا القی از سحرت و ساجدین. خب این در ضمن یه داستانی، اون داستان سحره فرعون، القی از سحرت و ساجدین، این به تنهایی تامت الفائده نیست، اینا رو بگه کافی نیست. اگرم میخواد یک سوره کامل نخونه، اقلا باید بخشی رو که تامت الفائده از بخونه. اینا رو بخونیم تا اینجا نگاه کنید. الفصل السادس فی بقیت صلوات الواجبه. آقایون تا حالا چند تا نماز واجب رو بحث کردیم؟ یه دونه، نماز یومیه، ها. بقیه نمازهای واجب رو الان میخوایم بحث بکنیم. عرض کردم مثل نماز جمعه، عید فطر، قربان، آیات و ما یختاره من المندوبه، یعنی اون چه مصنف اختیار کرده اون رو از مستحبی ها. نماز های مستحبی نه اینکه خیلی زیاده، میگه منتخبش رو آورده، همش رو ذکر نکرده که یک کسی بگه آقا تمام نماز های مستحبی همینه که مصنف گفته. نه، ما یختاره ها یعنی اونه که انتخابش کرده از مندوبه. عرض کردم مثلا نماز استسقا، نافله ماه رمضان و همسالی. فمنها الجمعه و هی رکعتان، نماز جمعه دو رکعته، کس صبح مثل نماز صبح، عوض ظهر هم هست. عوض ظهر یعنی نماز رو خوندی دیگه نماز ظهر لازم نیست. البته عرض کردم در زمان غیبت به جهت اختلاف نظری که وجود داره احتیاطاً نماز ظهر خونده بشه خوبه ها، اون از باب احتیاطه. اما عوض ظهر که شد دیگه وقتی جمعه خوندی ظهر لازم نیست. ولذا میگه فلا یجمع بینهما، جمع نمیشه بین این دوتا. چرا؟ چون جمع بین عوض و بگید معوضه. فحیث تقع الجمعه صحیحتن، وقتی واقع شد جمعه صحیحتن، تجزء عنها، مجزی از نماز ظهر، یعنی دیگه نماز ظهر لازم نیست. و رب مستفید من حکمهی بکونها عوضها مع عدم تعرضهی لوقتها، چه بسا استفاده شود از حکم مصنف، از این که جناب مصنف حکم کرد به این که کونها یعنی جمعه، به این که جمعه عوض ظهر است، کونها ضمیرشو بزن به جمعه، عوضها بگید ظهر، به این که جمعه عوض ظهر است مع عدم تعرضهی لوقتها، با اینکه تعرض نکرد مصنف نسبت به وقت نماز جمعه، نگفت نماز جمعه وقتش تا کیه، فقط گفت این عوض اونه، فهمیده میشه چی؟ استفید ان وقتها وقت ظهر، که وقت نماز جمعه مثل وقت ظهره، فضیلتن و اجزاهن. وقت فضیلت ظهر تا کی بود آقایون؟ شاخص به اندازه خودش اضافه بشه. وقت اجزایش تا کی بود؟ تا یه چهار رکعت به نماز مغرب. آن؟ و بهی قطع اف دروس، به همین مطلب اتحاد وقت جمعه و ظهر قطع پیدا کرده در دروس، در بیان. و ظاهر النصوص یدل علی، آقایون ظاهر النصوص رو چی معنا کردم؟ عرض کردم تو روایات داره لا تفوت و صلات و نهار حتی تقرب الشمس، لا تفوت و صلات و نهار حتی تقرب الشمس، این صلات و نهار هم ظهر رو شامل میشه، کمکم کنید، هم جمعه رو، چون جمعه هم صلات نهار دیگه. اما در مقابل و ذهب جماعتون الم تداد وقته ها الم مثل خاصتن، آقایون الم مثل رو شما معنا کنید، سایه شاخص به مثل خودش اضافه بشه، یعنی به اندازه خودش اضافه بشه. امتداد داره وقت نماز جمعه الال مثل خاصتن، الال مثل یعنی تا وقتی که شاخص که بعد از زوال پیدا می شود به اندازه خود شاخص بشه. اینا رو دوستان ما تو بحث وقت و قبله بحث کردیم، ما مفصلم بحث کردیم، دیگر کسی نبوده اونجا مراجعه کنیم. و مال الیه المصنف الالفیه، تمایل پیدا کرده به همین نظریه، یعنی زیق وقت جمعه تا شاخص، جناب مصنف در کتاب الفیه، ولا شاهد لهو، شهید ثانی میگه شاهدی برای این نظر دوم نداریم، دلیلی نداریم، الا ان یقال، مگر این که کسی بگوید به انهو وقت لزهره ایزن، به این که شاخص، این انهو رو بزنید به شاخص، یعنی این که شاخصی به اندازه خودش اضافه بشه، این وقت زهره، که میدونید اهل سنت دوستان بعضی هاشون همینو میگن، میگن اصلا وقت نماز زهر تا وقتی است که شاخص یه برابر خودش اضافه بشه، بیشتر از اون دیگه اصلا زهر وقت نداره. حالا ما میگیم نه، تا غروب وقت داره، اما اونا میگن نه، همین مقدار بیشتر وقت نداره. بریم سراغ خطبه های نماز جمعه. و یجب و فیها، واجب است در نماز جمعه تقدیم الخطبتین. آقایون فرق نماز جمعه خطبه هاش با نماز عید فطر و قربان چیه؟ آباریکلا، اینجا خطبه ها قبله، اونجا خطبه ها بعده، ولی زمان میگه یجب و فیها تقدیم الخطبتین، یعنی دوتا خطبه رو جلوتر بخونه. المشتملین علی حمد الله تعالی به صیغت الحمدلله، یعنی یک حمد الهی باید بکنه با همین عبارت، یعنی از عبارات دیگر استفاده بگو، بگه شکر لله به درد نمیخوره، الحمدلله باید بگه، این یک. دو، المشتملتین علی ثناء علی، یعنی ثناء بر خدای متعال هم باید بکنه، به ما سنه، به ما سنه یعنی به هر چی دلش میخواد، در لفظی که دلش میخواد. اینجا دیگه برای ثناء ما لفظ خاص بگو نداریم، همراهی بکنه من میفهمم تو کلاس، یا همراهی نمیکنه من فکر میکنم حواست جای دیگه است. و فی وجوب ثناء زیادتن علی الحمد نظر، شهید ثانی میگه این که ثناء واجب باشه علاوه بر حمد، اینو من اشکال دارم، نه همون حمدو که کرد دیگه ثنا نیاز نداره. و عبارت و کثیرن و من هم المصنف ذکر خالیتون ان، عبارت بسیاری از علما از جمله مصنف در ذکر خالیس از ثنا، یعنی ثنا رو ذکرش نکرده. نه بله، هو موجود فی الخطب المنقوله عن النبی و آله علیه و علیهم السلام، خطبه های اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبر اکرم که بررسی میکنیم تو تاریخ نقل شده، تو اون خطبه ها میبینیم ثنا هست، اما وجود ثنا در خطبه دوستان دلیل بر وجوب نیست. داستان اصولیش هم گفتم قاعده اصولیشو، اول بحث حجج و امارات تو بحث سنت اونجا یه بحثی پیش میاد و اون این که همینجور که کلام امام برای ما بگی حجت، فعلش هم حجته، اما فعلش داله بر چیه؟ آیا میتونیم بگیم اگر شارع مقدس پیغمبر اکرم کار رو انجام داد حتما واجبه؟ نه، خب ممکنه مباح باشه، ممکنه مستحب باشه، الا انها تشتمل على زیادت على اقل الواجب، الا این که خطب منقول، انها ضمیر رو بزنید به خطب منقول، خطب منقوله از معصومین علیهم السلام مشتمل است بر چیزایی که زیاده بر اقل واجبه، یعنی مستحبات هم توش هست، این زیاده بر اقل واجب یعنی مستحبات هم توش هست. خب این که دلیل نمیشه که هرچی تو خطبه های پیغمبر بود بگیم واجبه. اینم دو، و صلاته علی النبی و آله علیهم السلام، این و صلاته عطف به کجاست آقایون؟ حمدالله، یعنی المشتملتین علی حمدالله، المشتملتین علی الثناء علی، المشتملتین علی الصلاه علی النبی و آله علیهم السلام، به لفظ صلات ایزن، این به لفظ صلات یعنی از ماده صله استفاده کنه، ها بگه مثلا اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی این لفظ صلات موضوعیت داره، و یقرنها به ما شاء من النسب، و مقرون کنه به این صلات به هر نسبتی که دلش میخواد. طبیعتا مراد از هر نسبت نسبه، بگو ممدوح هست دیگه، ها صفاتی که نسبت داده میشه به حضرت، صفات ممدوح رو هم مثلا ذکر بکنه. ول وعزه، این چهارمیه ها، یعنی عطف به حمدالله، اینا رو زیرش خط بکشید شماره بزنید، ول وعز موعظه کنه مردم رو، توصیه کنه، من الوصیه به تقوی الله، والحس علی الطاعه، حس یعنی تشویق ترغیب، و تحذیر من المعصیه، تحذیر یعنی تخویف، بر حذر داشتن، ترساندن مردم رو، بترسون از معصیت خدا، و از اقترار به دنیا، اقترار عطف به معصیت کنید، یعنی مردم رو بترساند از گول خوردن نسبت به دنیا، و ما شاکل از آلک، ولا یتعین له لفظون، متعین نیست براش لفظی، حتما لازم نیست از یک لفظ خاصی استفاده بکنه تو موعظه خودش، و یجزی مسماه، مسماه یعنی مسمل وعظ، مسمای موعظه کافیه، مثلا چی بگه؟ فیکی اطیع الله، به مردم میگه آی مردم اطاعت کنید خدا رو، بگه اتق الله، تقوای الهی پیشه کنید، و مانند اینا. بله؟ یعنی اون شبیه اینا، وعظ آخه فقط توصیه به تقوا و حس بر طاعت و تحذیر که نیست که، یه داستانی هم بگه که مردم موعظه بشن، اونم میشه چی؟ میشه وعظ. ماشاکل اینه هرچی شبیه اینا باشه، حالا اونو بحث میکنه بعدا، اونو بحث میکنه. و یحتمل وجوب الحس علی الطاعه و زجر عن المعصیه، این احتمال میخواد بگه احتمال داره بگیم واجب است حس بر طاعت و زجر از معصیت لتعصی، یعنی صرف این که بگه اطیع الله بگیم کافی، یعنی آخه قبلش گفتیم مسمای وعظ کافیه، اینجا میگیم نه، بگیم حتما باید هم حس بر طاعت داشته باشه، ترغیب کنه مردم رو به طاعت، هم زجر از معصیت داشته باشه، هر دو رو باید داشته باشه به جهت تعصی، که ما عرض کردیم این تعصی دلیل نمیشه. تعصی آقایون عرض کردم، تعصی یعنی پیغمبر توی خطبهاش این کارو میکرده، اما خب این کارو میکرده که دلیل نمیشه که همه واجب باشه این کار انجام بدن. دقت میکنید؟ آخرین مورد، و قرائت سورتن، بگو خفیفتن قصیره، یا یک سوره خفیفه قصیره، سوره کوتاه بخونه، او آیتن تامت الفائده، یا یه آیهی بخونه که فائدهش تام باشه، به ان تجمع، به این که جمع بکنه اون آیه، تجمع ضمیرشو بزنید به اون آیه تامه، جمع بکنه معنا مستقلا یعتد به، یه معنای مستقلی که قابل اعتناس، یعتد به یعنی قابل اعتنا، یه معنای کاملی رو به ما برسونه، من وعدن، من وعدن، مثلا یه وعده ای باشه، اینا رو من عرض کنم، آیات رو فرصت ندارم براتون بخونم، فقط آدرس بهتون میدم، مثال میخوام بزنم براتون ها. مثلا آیه کهف، سوره کهف آیه 108 داره، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، این میشه وعد، یا وعید 36 فاطر، یا حکم مثل 38 مائده از سارق و از سارقه، یا عرض کنم مثلا قصه ای رو بیان بکنه. دیگه قصه مثال زیاد داره، مثلا یه داستانی رو تامت الفائده بیان بکنه. البته قصه تدخل فی مقتضی الحال، یعنی داستانی که به مقتضای حال شنوندگان باشه، براشون مفید باشه. آخه یه وقتایی مثلا ما یه قصه ای رو تو یک شرایطی میگیم که این قصه مقتضای حال شنونده نیست، میخوره تو پرش. مثلا روز شهادت فرض کنید سردار سلیمانی یه کسی بیاد مثلا یه قصه بگه که هیچ ربطی مثلا به این قضیه نداره، خب مردم حالشون یه حال خاصیه. تو این شرایط شما باید یه چیزی انتخاب بکنی که با حال اونا تناسب داشته باشه. ولذا میگه قصه ای رم انتخاب بکنه اگر میخواد آیهی که قصه توش هست که تدخل فی مقتضی الحال. فلا یجزی مثل مدهامتان، چون مدهامتان یعنی چی؟ آن دو باغ سرسبز و خرم مثلا، دو شاخه مثلا، دو برگ سبز. یا بگه القی از سحرات و ساجدین، که این بخشی از یه قصه است که به تنهایی بگید مفید فایده نیست. القی از سحرات و ساجدین، القی از سحرات و ساجدین، سحران به سجده افتادن. خب سحران چی؟ کسی اون داستان رو ندونه اصلا از این عبارت هیچ استفاده ای نمی کنه. سوال دارید؟ تمام. دوستان بزرگوار، از این یجب و فیه ما یه پاراگراف میخواییم بریم سراغ واجبات خطبه، که آیا نیت درش لازمه یا نه، عربیت درش لازمه یا نه، ترتیب درش لازمه یا نه. اینا رو انشالله فردا بخش خواهیم کرد، بعدم بریم سراغ مستحبات خطبه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.